خير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ای دیده چه خوب با دلم دمسازی، ای دیده چه خوب با دلم دمسازی، تنها به غم حسین میپردازی. ای چشم بدان که میتوانی با عشق کشتی نجات را به آب اندازی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و عرض تسلیت ایام عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ایام حزن و اسارت آل الله. انشالله که عزاداری های شما بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قبول باشه. انشالله با برنامه دیگری از ویژه برنامه های از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما بزرگواران هستیم، به اتفاق سرور عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بابایی عزیز که حضورشون سلام و خیر مقدم داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترم عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام اسارت آل الله تقدیم میکنم. انشاءالله امیدواریم که در این دقایقی که با قرآن مانوس هستیم از انوار قرآن کریم و از هدایت‌های آن بهره‌مند شویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب رسیدیم به صفحه 30 قرآن کریم از سوره مبارکه بقره. آیات رو با هم میشنویم و باز میگردیم و انشالله از معارف آیات بهره میبریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
صدق الله العلي.
بله، آیات بسیار با فضیلت صفحه 30 قرآن کریم رو با هم شنیدیم. بنده که آیات رو میشنیدم بخش ابتدایی این صفحه بیشتر احکام جنگ و دفاع و قتال بود الظاهر، و بخش پایانی هم احکام حج که انشالله از زبان حضرت استاد حجت الاسلام المسلمین حجی بابایی عزیز معارف و ترجمه آیات رو میشنویم و بهره میبریم. اجازه در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بله، در صفحه 30 قرآن کریم 6 آیه هست. 5 آیه اولش درباره جهاد و قتال و اینهاست که ادامه آیه آخر صفحه قبل، چون در جلسه ای در برنامه قبل هم آخرین آیه مربوط به جهاد بود. در اون آیه دور آمده بود که و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، قتال کنید یعنی بجنگید. با کیا؟ با اون کسانی که با شما می جنگن، یعنی اونهایی که به جنگ شما آمدن. شما بجنگید ولی در راه خدا بجنگید. در راه خدا الان میشه که برای خدا باشه و در چارچوب قانون الهی باشه. حالا آیه اول این صفحه میفرماید وقتلوهم حیث ثقفتموهم، بکشید آنان را هر جا که اونها را یافتید. ثقفتموهم یعنی هر جا که اون به دست یافتید بکشید اونها را. کیا را؟ اونهایی که به جنگ شما آمدن. این ضمیر برمیگرده به همون الذین یقاتلونکم که در صفحه قبله. بله. با اونهایی که به جنگ شما آمدن، شما هر جا به اونها دست پیدا کردید اونها را بکشید. و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم، و بیرون کنید اونها را از اون جایی که شما را بیرون کردن. که ظاهرا اون کسانی که به جنگ مسلمان ها آمده بودن، خود در خیلی از جنگ ها اونها پیش قدم بودن، مثل جنگ احد و جنگ هنین و جنگ موته و امثال اینها، که حالا با مشرکین اون جنگ احد جنگ اونها بوده. می فرماید این که اونها را بیرون کنید از اون جایی. خب مسلمان ها را اونها بیرون کردن دیگه، اهل مکه، مشرکین مکه خیلی پیامبر و مسلمان ها را اذیت و آزار رسوند، حتی تحریم اقتصادی نسبت به اونها داشتن و به هر حال اذیت و آزار میرسوندند، حتی خواستند پیامبر را شبانه در خانهش به قتل برسانند که مأمور به هجرت شد و از مکه به مدینه هجرت کرد. حالا میفرماید این گونه افراد را شما به جنگشون برید، یعنی به جنگ اونها که با شما جنگیدن شما هم با اونها بجنگید، بکشید اونها را و اگر هرگاه که توانستید اونها را هم بیرون کنید از همونجور که شما را بیرون کردن. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. این را عرض کنم خدمت عزیزان که این آیه به خصوص، حالا ممکنه در برخی آیات ما جهاد ابتدایی داره، ولی این آیه به خصوص بیشتر ظهور داره در همون جهاد دفاعی، یعنی جنگی که برای دفاع از خوده. خب وقتی که اونها به جنگ ما میان، خب نمیشه که ما بی تفاوت باشیم، اونجور باشه ما را از بین میبرن. ولذا قرآن کریم هم دستور داده که شما بکشید اونها را هر جا که دست یافتید. حالا اینجا بد نیست که دو تا روایت هم از حضرت علی علیه السلام هست. از حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه است، میفرماید لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، نجنگید با اونها تا اینکه اونها ابتدا به جنگ شما کنند.
بله، آغازگر جنگ نباشید.
فانکم بحمد الله علی حجه، میگه به راستی که شما شکر خدا به شکر چی هستید؟ حجت دارید، شما دینتون حق با دلیل هستید. خب این که به حقید و ترککم ایاهم حجتون، این که شما ترک کنید جنگیدن با اونها را و جنگ را شروع نکنید تا اونها شروع کنن، این دلیل دیگری هست برای اونها، برای اونها که شما به هر حال دیگه دلیل دارید. حالا جالب این، حالا ایام هم اختصاص به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام داره، در واقعه کربلا هم ما در مقتل میبینیم که حضرت ابا داشتن از این که بخوان ابتدای به جنگ بکنن، و الا خب اگر همون موقع که حر اومد سر راه گرفت، اون موقع اونا 1000 نفر بیشتر نبودن، حضرت میتونست با اصحابشون اونها رو به هر حال تارومار کنه. بعد هر دسته که چون به تدریج اومدن تا در برخی روایات هم از تا 30,000 شدن و اینها، حضرت میتونه به تدریج اینا رو، ولی نمیخواست که ابتدای به جنگ کنه. حتی در صبح روز عاشورا هم هست که شمر ملعون وقتی که دید در اطراف خیمگاه خندق کنده شده، آتش در اونجا برافروخته شده، حرف بدی زد، حرف چرندی زد که حالا من دیگه اون ذکر نمی کنم. بعد مسلم ابن اوسجه به حضرت عرض کرد من الان در دسترس من هست، اجازه بفرمایید من با یه تیر بهشون به هدف تیر قرار بدم، شاید با همون تیرم هم دیگه از بین میرم. ولی حضرت اجازه نداد، گفت من نمیخوام که ابتدای به جنگ بکنیم. حالا اینجا از حضرت علی اسلام نقل شده که شما ابتداء به جنگ نکنید. این آیه شریف هم عرض کردم، میفرماد اونهایی که به جنگ شما آمدن با اونا به جنگید. اینا رو عرض میکنم برای دو جهت، بعضی ها اسلام رو بدجور معرفی میکنن، بعضی ها به اسلام میخوان اسلام حراسی کنن، خیال میکنن اسلام دین جنگ است و اینا. اسلام با اونهایی که به جنگ مسلمان ها میان، اونهایی که میخوان مسلمان ها را آواره کنند و از خانه هاشون بیرون کنند، اونا رو داره در این آیه میفرماید. بعد نیست این آیه دیگر در سوره ممتحنه است، اینجا اینو عرض کنم، اونجا میفرماید لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم. ولی خدا نهی نمیکند شما را از اون کسانی که به جنگ شما نیامدن، با شما نجنگیدن و شما را از خانه هاتون بیرون نکردن، خدا نهی نمیکنه که نسبت به اونها بر داشته باشید، یعنی نیکی کنید. یعنی حتی خدا میفرماید این که نهی نمیکند خدا شما را از این که بخواد به اونها خوبی کنید و با اونها با عدالت رفتار کنید، زیرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد. غرض از این که اسلام با اونهایی که با مسلمان ها میجنگند و ستم میکنن، ابتدای به جنگ و خونریزی و اذیت و آزار میکنن، خب اینجا دیگه وظیفه هر انسانی هست، حتی عقلم همین را حکم میکنه که در برابر اونها انسان دفاع کند. حالا این آیه شریفه بر این تاکید می فرماید بکشید آنان را. کسی نیاد فقط این یه جمله تنها را بگیر و بعد بگه اسلام دین آدم کشی و فلان. از دو جهت سوء استفاده، یکی بعضی افراد افراطی که به اسم دین میان خلاصه آدم کشی را می اندازن، مثل این داعشی و امثال اینا، یکی اونها دارن سوء استفاده میکنه از اینا، یکی هم یه عده دیگری که میخوان بر ضد دین تا
تبلیغ کنن گاهی ممکن این آیه ها رو بیارن قرار، ولی این آیه ها رو باید کنار آیات دیگر، کنار روایات در نظر بگرفت و که این سوء استفاده نشه. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، بیرون کنید اونها رو از اون جایی که شما رو بیرون کرد. والفتنه تو اشد من القتل، این فتنه، خب فتنه معنای کلیش معنای آزمایش و هر چیزی که به هر حال انسان وقتی که امتحان پس میده گاهی ممکنه مشکلاتی درش باشه، گاهی ممکنه منجر به عذاب و اینها بشه. اینجا به چه معناست؟ خیلی از مفسرین گفتن فتنه در اینجا به معنای شرکه، یعنی این شریک برا خدا قرار دادن از قتل بدتره. اینا مشرکن، اینایی که به جنگ شما آمدن مشرکن و این شرکشون همین بدتر از هر قتلی هست و اینها. ولی فتنه تو اشد من القتل. حالا شاید اینجا به قرینه موردش ما اینجور بتونیم بگیم نه صرف این که اینها حالا بت پرستن، بت پرستانی که مزاحمت ایجاد میکردن برای مسلمان، نه تنها خودشون بت پرستی میکردن، میخواستن دیگران را هم به بت پرستی بکشانن و حتی کسانی که میامدن ایمان میآوردن به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در مکه، اینا را شکنجه میدادن، آزار میدادن و اینا. این فتنه یعنی این کارهایی که این مشرکین اونچنانی که در مکه بودن کارشون بدتر از قتل و غارته، چون حالا قتل فقط جان مثلا مادی انسان رو میگیره، جسم از روح جدا میشه، اما اونا میخواستن افراد را از حیات معنوی دور کنند و حیات معنویشون رو به مخاطره بیاندازند. ول فتنه تو اشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، در کنار مسجد الحرام، در نزد مسجد الحرام با اونا جنگ نکنید. احترام داره دیگه، حرم بوده، مکه کلش حرم است دیگه. فرمود در کنار مسجد الحرام با اونها قتال نکنید، حتی یقاتلو کن، تا اینکه اونها با شما بجنگن، یعنی شما ابتدای به جنگ نکنید. خب حرم احترام داره، ولی حالا یه وقت اینجور نشه که بگیم در کنار مسجد الحرام که جایز نیست قتال، پس اونا بیان از این سوء استفاده کنن و بیان شما را از پا در بیارن، بکشن شما را. مسلمان ها دستشون بسته از نظر مثلا قانون الهی که شما نجنگید کنار مسجد الحرام، احترام داره، و اونا بیان تو چکار کنن؟ شما را بکشن، به جنگ شما بیان شما را از پا در. میگه نه، اگر اونها قتال را شروع کردن در کنار مسجد، یعنی به تعبیر دیگه وقتی که اونها احترام را نگه نداشتن، دیگه شما برای اونها لازم نیست که احترام نگه دارید. اونها تا مادامی که اونها نجنگیدن شما در کنار مسجد الحرام جنگ نکنید، اما وقتی که اونها جنگیدن شما با اونها بجنگید. فان قاتلوکم، اگر با شما قتال کردن در کنار مسجد الحرام، فقتلوهم، اونها را بکشید. کذالک جزاء الکافرین، که کیفر کافرین چنین است.
بله، خواستم ببینم این آیه شأن نزول هم داره، یعنی حادثه‌ای باعث شده که این آیه به این شکل نازل بشه علی ظاهر.
شأن نزولی براش ذکر نکردن در تفسیرها اینا، اما خب سیاق همینجور که عرض کردم، سیاق آیه قبلش میرسانه این آیه. بله. که وقتی که اونها به جنگ شما اومدن، و خود مطلب آیه کاملا دیگه روشنه. بله، روشن. که اگر اونها جنگ کردن شما دست روی دست نگذارید و وایستید بگی هر بلایی به سرتون اومد بیا. نه، این عقلم این را درست نمیدونه. خدای متعال هم اینجور حکیمانه این دستور رو داده. بعد آیه بعدش میفرماید فان انتهوا فان الله غفور رحیم، پس اگر اونها خودداری کردن، یعنی خودداری کردن یعنی از جنگ دست کشیدن، دیگه جنگ نکردن باشون یا فتنه ایجاد نکردن، یعنی اذیت و آزار و این که انسان ها رو بخوان به کفر و شرک بکشانند و اینا، این کارا رو دیگه نکردن، شما هم دیگه
ادامه ندید.
این برای اینه که اونا دفع بشن. اگه اونا خودشون دست برداشتن، فان الله غفور و رحیم، به راستی که خدا آمرزنده و مهربانه. خب این آیه اول و دوم، 5 تا آیه مربوط به جهاد داریم. حالا آیه سومش اینه، میفرماد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین لله، که میشه گفت این آیه شریفه هدف جنگ را بیان میکنه که جنگ برای چیه. ببینید گاهی جنگ هایی که انجام میگیره برای اینه که کسی بخواد حکومتش را گسترش بده، یعنی برای اینکه قلم رو به سلطنتش گسترش بده، حکومت طلبی، ریاست طلبی. یه وقت اینجوریه، یه وقت هست که نه، جنگ انجام میدن برای اینکه اموال دیگران را به غنیمت بگیرند و به هر حال غارت، غارت اموال. یعنی جنگایی که انجام میگیره گاهی برای ریاست و سلطنت، گاهی هم برای دست برد زدن به اموال دیگرانه. این هر دو از نظر اسلام مردوده. جنگ این چنینی را اسلام امضا نکرده. جنگی از نظر اسلام ارزش داره که برای رفع فتنه باشه. یعنی فتنه‌ای به وجود اومده، یک گروهی هستن میخوان بندگان خدا را به کفر بکشانند، به شرک بکشانند، و هر کس که مسلمان میشه اذیت و آزارش میکنن که دیگه کسی جرأت نکنه که این فتنه به هر حال همون شرک و تبلیغ شرک و دیگران را به شرک وادار کردن. میگه بجنگید که این فتنه از بین بره و بعد چی بشه؟ یکون و دینو لله، دین فقط برای خدا باشه. یعنی باید انسان ها فقط از خدا اطاعت بکنن، از آیینی که خدا براشون قرار داده، فقط خدا را بپرستن و فقط از خدا اطاعت بکنن. حالا هر کسی که موجب میشه که انسان به جای اینکه خدا را اطاعت کنه یک افراد دیگری را اطاعت کنه که به اصطلاح میگن طاغوت، سرکش، یعنی که افرادی که سرکش هستند، میگه شما بجنگید برای اینکه این فتنه از بین بره و اطاعت فقط برای خدا باشه. یعنی خلاصه اون جنگی ارزش داره که انسان بخواد اطاعت خدا ترویج پیدا کنه. حتی لا تکون فتنتون و یکون دین لله. و بعد نیست اینجا حالا باز مناسبت داره، کلامی از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم در تحف العقوله، شاید در بعضی کتاب‌های دیگر هم باشه، ولی در اونجا من دیدم که یک مطالب زیادی را ایشون فرمودن. بعد میفرمان خدایا تو میدانی اون چی که از من انجام گرفت این برای رقابت در سلطنت نبود، برای اینکه من اموالی را به دست بیارم نبود. عرض کردم این از نظر اینکه ریاست طلبی و اینکه بخواید برای به دست آوردن اموال را جنگ کنی، اینا حضرت هم تو این کلامی که ازشون نقل شده میگه خدای تو میدانی که این برای اینا نبوده، این مطالبی رو که من گفتم، حرفایی که زدم برای اینها نبوده، فقط برای چی بوده؟ برای اینکه نشانه های دینت را ارائه بدهم، یعنی شعائر دینی همه جا آشکار و ظاهر بشه و برای اینکه بندگان مظلومت در امنیت قرار بگیرن و برای اینکه در بلاد اصلاح بشه، یعنی اصلاح فساد و اینها در شهرها و اینا چی بنی امیه کارهایی کرده بودن که فساد در روی زمین زیاد شده بود، من برای اینکه این فساد از بین بره و جامعه شهرها اصلاح بشن و برای اینکه بندگان مظلوم، خب خیلی افراد بیگناه می اومدن میکشتن به بهانه های مختلفی، مثلا میسم تمار، حجر ابن عدی و امثال بنی امیه، برای اینکه بندگان مظلوم در امنیت قرار بگیرن و برای اینکه حالا عزیزانی که عزادار برای امام حسین هستن در روزا شرکت کردن بدونن اهداف امام حسین، اونی که امام حسین خواهان اونه و جنگ میکنه برای آن و فعالیتش برای اینه و یعملو به فرا به خدا عرض میکنه امام، میگه و یعملو به فرائض که و سننک، خدایا من برای این بوده که به واجبات دینت و به سنتهایت و به احکامت عمل بشه. این هدفه. حالا اینجا این آیه شریفه خیلی مناسبت داشت حالا با همین که میفرمه بجنگید با اونها برای چی؟ برای اینکه فتنه از بین بره و برای اینکه دین فقط برای خدا باشه و یکون دینو فین انتهو، اگه دست برداشتن از فتنه و جنگیدن با شما، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس دیگه تعدی نیست. اینجا تعدی البته معنی همون کیفره، چون ظلم، اصل ظلم بده دیگه، درسته؟ عدوان یعنی تجاوز کردن جایز نیست مگر بر کیا؟ بر آنی که ظالم باشه، یعنی متعرض دیگران شدن و دیگران را مثلا حالا قصد قتل اون را داشته باشیم یا اذیت و آزار اون، جایز نیست مگر بر کسانی که ظالم باشن. کسانی که ظالمن و ظلم کردن، این به کیفر اون ظلمشون اجازه داده شده که ما متعرضشون بشویم. حالا اینجا چند تا روایت هست در ارتباط با این آیه در مورد ظهور امام زمان علیه السلام، چون ما خب میدانیم دیگه، در همچون که معارف دینی ما خبر داده، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که ظهور بفرماین، یکی از کارهاشون اینه که انتقام خون ابا عبدالله حسین را میگیرن دیگه اینا. و اونجا داره که خب حالا اون قاتلان امام حسین که کشته شدن رفتن دیگه، از بین رفتن، یعنی چه؟ در اینجا داریم که ذریه اون قاتلان امام حسین، کسانی که نسلی که از اونها هستن، خب بعضی ممکنه بگن که خب اونا چه گناهی داشتن، پدرانشون یه کاری کردن. اومد روایت داریم از امام رضا علیه السلام هم روایت هست که وقتی این رو پرسیدن، حضرت فرموده این نسلی از اونها که راضی به کار پدرانشون بود و افتخار میکنن که پدران ما این چنین کاری کردن.
اصطلاحاً یزیدیان زمان.
یعنی یزیدیان زمان یعنی اونهایی که یعنی از نسل اونها هستن و کار یزید رو کار درستی میدونن، یعنی دفاع میکنن از یزید،
تأیید میکنن و
تأیید میکنن. و اون وقت در روایت هست که اگر کسی مثلا در مشرق کشته بشه، یک نفر در مغرب راضی به قتل او باشه، این با قاتل او شریک در جرمه. یعنی این که حالا امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور فرمودند و اون نسل بنی امیه را باشون خلاصه می جنگه و اونها را می کشه، نه همشون، نه اونایشون که راضی به کار پدرانشون بودن و افتخار می کردن به کار اونها. این روایت از امام رضا علیه السلام هست. حالا اینجا که می فرماند فلا عدوان علی الظالمین، عدوانی نیست، یعنی حق تعرض تعدی نیست مگر بر ظالمین. این ظالمین اعم از اون کسانی که خودشون مستقیما ظلم کردن، مباشرتا ظلم کردن، یا اون کسانی که راضی به ظلم اونها بودن. اون کسانی که راضی به ظلم اونها بودن، اونها هم میشه در واقع چی؟ و با اونها تعدی کرد به کیفر اعمالشون. خب این هم یه توضیحی در ارتباط با این. میریم سراغ آیه بعدی. از شهر الحرام به شهر الحرام. خب یعنی چی؟ میفرمون ماه حرام در مقابل ماه حرام. باز روشن نیست منظور چی؟ منظور اینه که اگر ببینید ما چهار ماه هست که اینا رو بهش میگن ماهای حرام. سه ماهش پشت سر همه، ذوالقعده الحرام، ذوالحجه الحرام و محرم الحرام. یه ماهش هم که جدای ماه رجب هست. این چهار ماه، چهار ماه حرامه که این قبل از اسلام هم ظاهرا ریشه از همون شرایع امم پیشین داشته، پیامبران قبل، شاید از زمان مثلا حضرت ابراهیم، به هر حال این از قبل بوده. در میان حتی مشرکین اون زمان همین چهار ماه را میگفتن که احترام داره و نباید در این چهار ماه جنگ کرد. جنگ در اون ماه، آدم کشی در اون ماه را جایز نمیدونه. اما البته باز اینجا در روایتی از امام رضا است که این مردم، این بنی امیه، نه احترام ماه حرام گرفتن نه احترام پیغمبر، در ماه محرم اومدن و با امام حسین این رفتار رو کردن. حالا این آیه شریفه میفرماید این که از شهر الحرام به شهر الحرام، در ماه حرام جنگیدن و کشتن افراد جایز نیست، ولی در صورتی که اون طرف مقابل احترام اون ماه را نگه داره. ولی اگر او احترام ماه نگه نداشت، حد که حرمت کرد، به شما تعدی کرد، با شما جنگید و در سرد کشتن شما برآمد، برای شما جایزه که در مقابل اون چیه بیست.
مثل آیه قبل که اشاره کرده بود که احترام مسجد حرام بود.
احسن. اونجا از نظر مکان بود، اینجا از نظر چی؟ زمان. میگه از شهر الحرام به شهر الحرام. بعد به صورت کلی میفرماید والحرمات و قصاصون، میگه چیزهای محترم، چیزهایی که حرمت داره، احترام داره، در اون مورد اونا هم قانون قصاص جاری است. قصاص میدونین دیگه، اگر کسی به ما یک ظلمی کرد، فرض کن یک کسی رو به ناحق کشت، وقت حالا آیه قصاصش قبلا خوندیم، میشه اون فرد را، قاتل را در قبال اون مقتول، اون کسی که به ناحق کشته شده، چیه؟ قصاص بشه. حالا می فرماید این قصاص فقط در کشتن افراد نیست، فقط در اعضا و جوارحی که یک کسی به هر حال آسیبی بهش رسونده نی، بلکه نسبت به حرمت ها هم قانون قصاص جریان داره. یعنی اگر اونها احترام حرم را نگه نداشتن و اومدن و در خود حرم در کنار مسجد الحرام به شما حمله کردن، خب شما هم میتونید اینجا در مقابل اونها بیستید، دفاع کنید، خودتون دور کنید. اگر احترام ماه حرام را هم نگه نداشتن، شما میتونید در ماه حرام در قبال اونها، یعنی به قصاص، یعنی یه نحوه قصاصه در واقع، اونا در ماه حرام به شما حمله کردن. ولذا حضرت امام حسین هم خب در ماه حرام، در محرم الحرام، خب در مقابل لشکر جدی ایستادن. بالاخره اونا جنگی که شروع کردن، اینا هم از اونا کشتن. اما چیه؟ این مشمول همین آیه میشه، ول حرمات و قصص. خود امام حسین ابتدا نکردن به جنگ، ولی اونا وقتی که جنگ شروع کردن، امام حسین علیه السلام. حالا اینجا میفهمد ول حرمات و قصص. حالا اینجا یکی دوتا نکته من عرض کنم. ببینید وقتی میگیم ول حرمات و قصاصون، این مربوط به کسانیست که احترام برای این ماهای حرام قائل باشه. اما اگر کسی یه کافریه، یه یهودیه که اصلا برای ماه حرام مثلا احترامی قائل نیست، این دیگه مشمول این ول حرمات و قصاصون نی. یعنی اگه کسی اصلا برای ماه حرام احترامی قائل نی، فرقی نمیذاره بین این ماه و ماهای دیگر، اونجا دیگه چیز نیست. اینجور نه که ما بخوام بگیم چون ماه حرامه نمیشه باش جنگید. این یه نکته، یعنی به اصطلاح تخصصا خارجه، نه اینکه مثلا این تخصیص خودش. و قانون حرمت ماهای حرام برای کسانی که اون احترام اونا قائل باشن. این یه نکته. نکته دیگر، اگر کسی حالا قائل بود و قانون شکنی کرد، حرمت شکنی کرد، اونم باز دوباره دیگه اشکالی نداره که. ولذا میفرمان اگر کسی در ماه حرام یا در حرم یک کسی را کشت، در کنار مثلا مسجد الحرام یک کسی را کشت، در حرم کشت، همونجا میشه حد برش جاری کرد. یا اگه دزدی کرد، همونجا حد برش جاری میشه. ولی اگر خارج از حرم یک کسی را کشته، حالا آمد وارد حرم شد، اینجا میگن جایز نیست که شما اونجا بکشید. میتونید این کارو بکنید، آب و غذا بهش ندید، این گرسنه بمونه، خودش مجبور بشه بیا از اینجا بیرون که رفت، اون وقت قصاصش بکنید. این نکته هایی هست که حالا در کتاب های در تفسیر نایه و در کتاب های فقهی و اینا بیان شد. فرماید چی؟ ول حرمات و قصاصون. بعد میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. پس هر کس به شما تعدی کرد، هر کس به شما ستم کرد، به مقداری که بر شما ستم کردن، شما هم به اونها تعرض پیدا کنید و کیفر بهشون بدید. باز جالبه ها، میگه به همون مقدار به همون مقدار، زیادتر نه ها، زیاده روی نشود. عرض کردم در جلسه گذشته، بد نیه اشاره کنم که حتی حضرت علی علیه السلام نسبت به ابن ملجم سفارش میکنه، وگه من دنیا رفتم نیافتید در میان مردم و بگید قتل امیرالمومنین، قتل افراد رو بکشید و اینا.
بله،
یک ضربه من زده، شما فقط با یک ضربه. این واقعا این دین واقعا
چون این الگوهایی هم داره.
یعنی کسی واقعا این دین وقت باید میتونه متهم کنه که این دین جنگ و خونریزی و خشن و فلان اینا، بد تبلیغ میکنن، میان یک گوشه یه چیزی رو میگیرن. و آقایون باید افرادی که اینا رو میشنون عاقل باشن، ببینن که به هر حال اون دین واقعی چیه. شما اگه یه چیزی شنیدید توی همین مثلا فضای مجازی و پیامک و فلان اینا، بیاد از اهلش، اونایی که متخصص دین هستن، اگه خودتون اطلاع دارید سوال کنید ببین اونا چه توضیحی دارن. شما ملاحظه کنید همین آیاتی که امروز داریم میخونیم با این خصوصیاتی که در این آیات بیان شده، میبینیم که اینجور نیست که اسلام همه جا دین جنگ و اینها باشه. بله، در جاهایی که افرادی میخوان تعدی کنن به اسلام، خونریزی میکنن، میخوان مسلمان ها رو با جنگ و خونریزی از بین ببرن، البته اینجا باید در مقابل اونها چیه؟ ایستاد. حالا اینجا جالبه، میفرماید حتی اونی که به شما تعدی کرده، شما بهش میتونی تعدی کنید، اما به چه مقدار؟ به همون مقداری که اونها تعدی کردن. بعدش میفرماید واتقوا الله، از خدا پروا کنید، تقوا پیشه کنید، یعنی خدا دستور داده که افراط نکنید، بیش از اون مقدار تعدی نکنید، اینا رعایت کنید، که اگر این کار کردید وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بدانید که خدا با متقینه، با پرهیزکارانه، یعنی پشتیبان اونها. خب انشاءالله امیدواریم که خدای متعال توفیق فهم معارف قرآن کریم رو به همه ما عنایت کنه و بعدش هم توفیق عمل به این آیه
انشاءالله.
حالا این نکته بد نیست که اشاره بکنم، چون بعضی جاهاش لازمه، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خدا با پرهیزکارانه. ممکنه کسی این سوال براش پیش بیاد که خب ما میبینیم یه جاهایی مثلا مثل حضرت علی علیه السلام، مثل امام حسین علیه السلام خیلی چیزا رو رعایت کردند و اینا، ولی بالاخره شهید شدن. ببین جوابش اینه که خدا پشتیبان اینا هست، معناش اینه که حالا هیچ وقت مثلا کشته نشه یک کسی که با تقوا هست و اینا در همه جا مثلا در جنگ ها سالم بمونه. نه، پشتیبانی اونها اینه که یعنی اون نام نیک، اون به اصطلاح هدفی که از جنگ و اینها در پیش بوده، ببین هدف اینه که طاعت خدا رواج پیدا کنه، هدف اینه که دین اسلام رواج پیدا کنه، هدف اینه که این فرد به عنوان یک فرد عادل، به عنوان یک فرد برجسته معرفی بشه. خب وقتی که ما تقوا را رعایت کردیم، ولی ممکنه به حسب ظاهران کشته بشیم، ولی نام نیک ما در میان همه آزاد اندیشان چیه؟ این روشن، این همیشه برپاست و نام نیک باقیه. امام حسین علیه السلام شما درسته که شهید شدن، اهل بیت شما اسیر شدن، ولی الان شما ببینید الان 14 قرن از شهادت اون حضرت میگذره، هنوز حتی غیر مسلمان ها وقتی که کار امام حسین میبینن تمجید میکنن.
بله،
به هر حال این مع المتقی یعنی خدا پشتیبان هست، حتما معناش اینه که حالا کشته نمیشن، ولی میتونه اینجور باشه که یعنی خدا پشتیبان اینه، حتی بعد از شهادتش هم اونها را سربلند و سرفراز در جامعه قرار میده. آیه آخری که درباره جهاد در این صفحه هست اینه، فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، انفاق کنید در راه خدا. حالا چون در ارتباط با جهاده، مثل به اصطلاح میگین سیاق یعنی آیات قبلش، اینها چون درباره جهاد بوده، ممکنه بگیم قدر متیقن از این انفاق در راه خدا که میگه در راه خدا خرج کنید، در راه خدا اموال خود را انفاق کنید، این یعنی در راه جبهه و جنگ. اگه یه وقت جنگی برای مسلمان ها پیش اومد، افرادی تمکن مالی دارن، امکاناتی دارن، اینا بخل نبرزن و مالشان را در راه جبهه حق چکار کنند؟ خرج کنند، انفاق کنند. و انفقوا فی سبیل، البته اختصاص به اون نداره، درباره جنگ هم هست، در غیر جنگ هم، هر جا هر کار خداپسندانه هست، هر کار خیری هست، حالا چه به کمک به توحیدستان، به نیازمندان، چه کارهای خیر، اینها، این انفقوا فی سبیل الله میشه که اطلاق داره، شامل همه اونها میشه، به خصوص در مورد جنگ که در سیاق آیات قتال بود. بعد میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ولا تلقوا بأیدیکم معناش اینه یعنی خودتونو به هلاکت نیندازید. حالا از نظر ادبی، حالا بعضی شنوندگان ممکنه در ادبیات عربی وارد بشن، دو جور میشه، یکی این که بگیم این ایدیکم کنایه از همون خود انسانه، یعنی ایدیکم یعنی خودتون را به هلاکت، یه جور دیگه هم میشه گفت که انفسکم در تقدیر، یعنی با دستان خود خودتون را به هلاکت نیندازید. به هر حال معناش یکی میشه،
معناش یکی،
میفرمایید اینکه خودتون رو به هلاکت نیندازید. ارتباطش با انفاق چیه؟
بله، همین رو خواستم سوال بکنم که آیا ارتباطی هست بین اینکه
آره همین حالا عرض میکنید،
بله،
انفقوا فی سبیل الله یعنی انفاق کنید در راه خدا و خودتون رو به هلاکت نیندازید. ارتباطش اینه که شما الان اونا اومدن به جنگ، شما دارن با شما میجنگن، شما الان اموالی دارید، نیاز داره جبهه به کمک شما. اگر شما این اموال را خرج کردید، خب اونا را از خودتون دفع کردید، شما از بین نرفتید، حلاله. اما اگر اینجا بخل ورزیدید و به هر حال امساک کردید و مال خرج نکردید، دشمن ممکنه پیروز بشه، بیا شما را چکار کنه؟ از بین ببره. این یک جور انفاق، یعنی ارتباط با انفاق، با اینکه خودتون رو به هلاکت نندازید، این جور. یک جور دیگه‌ش هم مثلا فرض کن اگر شما اموال خودتون را به نیازمندان ندادید و اونها گرسنه موندن، چه بسا اونها شورش کنن، گاهی ممکنه بیان. به هر حال شما انفاق در راهتون باعث میشه که شما خودتون سالم بمونید. و حتی در روایات هم هست، حسنوا اموالکم بالزکات، مالهای خودتون را حفظ کنید با چیه؟ با زکات. رضا خود انفاق در راه خدا سبب میشه که انسان از هلاکت نجات پیدا کنه. و احسنوا ان الله يحب المحسنين، احسان کنید، به راستی که خدا احسان کنندگان را دوست می‌داره. حالا اینجا باز توضیحاتی هست، و احسنوا ان الله يحب المحسنين، هر کار نیکی، هر احسان خوبی که شما انجام بدید، خدا احسان کنندگان را دوست می‌داره. یک موردی که در خور ذکر در برخی روایات اومده، میگه یکی از مصادیق احسان اینه که انسان انفاقی هم که میکنه انفاقشو درست انجام بده، اسراف نکنه، زیاده روی نباشه، بیجا خرج نکند و اینها، که اگر اونجور باشه اون وقت اسم احسان روی اون نمیاد. حالا احسان گاهی احسان مالیه، گاهی احسان عملیه، مثلا انسان یه کار خیری انجام میده، یه کار خوبی انجام میده، شامل همه اونها میشود. یه نکته دیگر هم این که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، گرچه در سیاق آیات جهاد بود و انفاق و اینها، ولی این را به طور کلی میگن هر کاری که انسان انجام بده که منجر به هلاکتش بشه، این جایز نیست، این حرامه. ولی ازا میگن اگر خودت به خودت یه ضرری زدی، به خودت یه ضرری زدی که منجر به مرگت شد یا نقص عضو شد و امثال اینها، این را میگن مشمول همین آیه قرار میگیره و جایز، میگن حرام اضرار به نفس. اگه یه کسی مثلا بیا یه کاری با خودش بکنه که بمیره، این مشمول همین لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه هم میشود. یه روایت هم دیدم که حتی در اون جایی که مأمون امام رضا علیه السلام را اکراه کرد، به تهدید به قتل کرد که اگر ولایت عهدی را قبول نکنی میکشمت، حضرت دیگه در اون شب اول قبول نمیکرد دیگه، حالا مفصل جریانش اینا فقط من اشاره میکنم، قبول نمیکرد، ولی وقتی که تهدید به قتل کرد، حضرت فرمود خدا منو نهی کرده از اینکه خودم را به هلاکت بیاندازم، و اونجا پذیرفت به شرط اینکه اشتغالتی در اینا. نکته هایی که حالا در ارتباط با این، تا اینجا پنج آیه این صفحه که مربوط به جنگ و جهاد بود تمام شد. یه آیه داریم که این آیه مقدار طولانیه، مربوط به احکام حج و عمره هست، که حالا ادامهشون در صفحه بعده. اول آیه فرماید و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره را برای خدا به پایان برسون. این ظاهرش اینه، اگر شما ما میدونید یک اعمالی داره اینا، خب دیگه، ولی الله علی الناس حج البیت، برای خداست، بر عهده مردم حج این خانه، ولی عمره هم که زیارت خانه خدا، هر کدوم از اینا وقتی ما بریم محرم میشیم، یعنی اول باید محرم بشیم، میریم میقات محرم میشیم. حالا این آیه گویا اینو میخواد، وقتی که محرم شدید به احرام حج، وقتی که محرم شدید به احرام عمره، این عمل عمره را، عمره اعمالی داره، حج اعمال، اینا را به پایان برسانی. همه اون چرا که بر شما حرام میشه در حال احرام، اینا ازش پرهیز کنید، مواظب باشید چیزایی که در حال احرام حرام مرتکب نشوید، و اعمال عمره و حج را به طور کامل انجام بدید، همش هم برای خدا باشه،
لله.
خب حالا اگر کسی محرم شد، این گفت که یعنی معناش اینه تا شما این اعمال حج و عمره را انجام ندادید، اون چیزایی که با احرام حرام شده بر شما حرام هست. زمان اینا حرام ها برطرف میشه دیگه که شما اعمالش انجام داده بودید. خب حالا فئن احصرتم، اگر محصور شدید، محرم شدید اما محصور شدید، محصور شدید، حالا یک دورش اینه که مثلا یک بیماری برای شما پیدا شد، یک چیزی عارض شما شد که ناتوان شدید از اینکه برین اعمال را انجام بدید، بیمار شدید، بیماری که دیگه نشه شما اون اعمال را انجام بدید. گاهی هم ممکنه که دشمنی بیاد مانع بشه، سر راه بگیره و نگذاره که انسان بره اون اعمال را انجام بده. اینجا چی کنه؟ حالا البته بعضی گفتن که اون مسدوده، یعنی یه مسدود داریم یه محصور، محصور اونه که بیمار بشه، مسدود اونه که دشمن مانع بشه. در هر صورت اگر مانعی پیش آمد که شما نتوانستید اون اعمال حج و عمره را به پایان برسانید، چه کار کنیم؟ فرموده فمستی سرم، اینه اسلام هیچ وقت بنبست درش نیست، اینه. یعنی راه را نشون میده که چه کار کنیم. محرم شدیم اما یک مانع پیش اومده که نمیتونیم اعمال حج و عمره رو پایان بریم، چه کار کنیم؟ فرموده که فمستی سر من الحد، یه قربانی در حدی که تواناییش داری، اون چی که میسر است. حد یعنی اینجا قربانی، یعنی شما اینجا یه قربانی باید بکشید، قربانی بکشید و بعد هم وقت سر بتراشید و از احرام در میاد. این جایگزین نشده دیگه، الان مانع پیش اومد. برای خود پیغمبر اکرم با یه جمع زیادی از مسلمان ها محرم شدن برن برای عمره، آمدن در سرزمین حدیبیه رسیدن، مشرکین آمدن مانع شدن. نگران اون موقع صلاح نمیدونستن حضرت خود جنگ کنه در اون حال، صلح حدیبیه نوشتن، اونجا با قربانی از احرام بیرون آمدن. این حالا این فئن احصرتم فمستیسر من الحد میگه اگر محصور شدید، حالا یا با بیماری که عارض انسان شده، یه فردی بیمار شده، یا دشمنی اومد مانع شد که عرض کردم حالا اصطلاح اونش میگن مسدود، فمستی سر من الحد، شما با کشتن یه قربانی میتونید از احرام بیرون قربانی رو بکشید. حالا کجا این قربانی رو بکشیم؟ گفتن اگر مسدود شدی همونجا اون قربانی بود. اگر بیماری پیدا کردید که نمیتونید اونجا، این اگر احرام حج باشه، باید اون قربانی رو بفرستی برن در منا بکشن. مثلا میتونه کسی را بفرستن به نیابت از اون، مثلا به در منا. اگر احرامش احرام عمره بوده در مکه، خب قربانی رو که کشتید، ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، پس سر تراشیدن بعد از قربانی دیگه، ولی سرتون رو نتراشید تا قربانی به اون محل خودش برسه. یعنی اون جایی که بنا شد در منا کشته بشه، وقتی که قربانی به اونجا رسید و ما قربانی انجام گرفت، به شما اطلاع بدن، شما سرتون رو بتراشید، از احرام در میاد. تا موقعی که اون قربانی به محلش نرسیده، شما نمیتونی از احرام بیرون بیاد. و اگرم که در مکه بوده، همینجور در مکه که رسید و اینا، میفرماید سرهایتون رو نتراشید تا اون قربانی به اون محل خودش برسه. خب حالا اینجا میفرماید این که بعدش فمن کان منکم مریضن او بهی اذن من رأسه، اگر یک کسی بود که یک بیماری داشت که این بیماری مثلا حالا یه سردردی که حتما باید سر تراشیده بشه، یا گاهی مثلا در شأن نزولش گفتن یک شخصی بوده به نام کعب ابن اجره که این شپش فراوان اون موقع در اون زمانه قبل این بوده، اینجا سرش گرفته بود که خیلی اذیت و آزار بهش میرسند و اینا، ناچار بود زودتر سرش رو بتراشه. حالا تا بخواد صبر کنه این قربانی به منا برسه یا به مکه برسه، خب اذیت میشه. میگه اگر اینجور بود، کسی مریض بود یا کسی اذیتی در سرش بود، یعنی یک مشکلی در سرش داشت و اینها که نمیتونه صبر کنه تا اون قربانی محلش برسه، اینجا یه راه دیگه براش گفته شده، ففدیتون من سیام، میتونه یه جایگزین برای اون سر تراشیدن.
بله.
یعنی سرشو بتراشه همین حالا زودتر، قبل از اینکه اون قربانی محلش برسه، منتها یک فدیه بده. فدیه چیه؟ یا روزه بگیره، یا صدقه بده، یا یک قربانی. که حالا روزه را در برخی روایات اینا گفتن 3 روز و صدقه را هم گفتن اطعام به 6 مسکین و طبق برخی روایات 10 مسکین و هر مسکینی 2 مطعم که مثلا تقریبا 1.5 کیلو مثلا میشد. حالا اون دیگه جزئیاتش در
اینجا احکام. هم برای این افراد دین راه حلش رو
راه حل گذاشته که در اذیت و آزار نه، مثل روزه که میگه اگه مریض بودی مسافر بودی ماه رمضان نگی بعد بگی. اینجا هم فرموده که اگر شما یه چنین مشکلی داشتید، بیماری داشتید، اذیتی در سرت بود، شما میتونید جایگزین سرتون رو بتراشید، فدیه بدید. فدیه‌ش هم یا 3 روز روزه، یا اطعام مساکین، یا قربانی. خب حالا فاذا امنتم، یه مقدار دیگه وقتمون ضیق شده، من سریعتر بگم. فاذا امنتم میگه وقتی که در امنیت قرار گرفتی.
بله.
حالا این مال کسی بود که مشکل پیدا کرد.
درسته.
فمن تمتع بالعمره الى الحج، فرماید کسی که حج تمتع انجام بده. خب ببینید ما حج سه جور داریم، حج قران، افراد، حج تمتع. حالا اون توضیحاتش بمونه. حج تمتع معناش اینه که کسی که میخواد حج انجام بده اول میره میقات، محرم میشه به احرام عمره تمتع، میره اعمال عمره رو که انجام داد از احرام در میاد، میمانه تا چه موقع؟ تا موقعی که روز هشتم ماه ذوالحجه میشه، محرم به احرام حج میشه، روز نهم میره عرفات و اعمال حج انجام میده. اینو بهش میگن حج تمتع، که این وسط عمره و حجی که انجام میده یه مدتی از احرام بیرون میاد و میتونه اون چیزایی که مثلا قبلا حرام بوده انجام بده. به این خاطر بهش میگن چیه؟ حج تمتع. حالا این حج تمتع بر کیا واجب میشه؟ بر کسانی که در نزدیک مسجد الحرام منزلگاهشون به شهرشون نباشه، میگه حاضر المسجد الحرام نباشه. حالا در برخی روایات و در برخی کتاب فقهی گفتن مثلا 48 میل که میشه 16%، یعنی اونایی که فاصله شهرشون تا مکه 16% بیشتر باشه یا 16% باشه، اینا وظیفهشون حج تمتعه. حالا میفرماید کسی که حج تمتع انجام داد، در حج تمتع قربانی واجبه. باید قربانی. خب قربانی چی؟ فمستیسر من الحل، اون چه که میسر است. یعنی قربانی میتونه شتر باشه، میتونه گاو باشه، میشه گوسفند باشه. حالا میفرماید اون چه که میسره که حداقلش همون چیه؟ گوسفند باشه. خب اگر کسی در این ایام نتوانست که این قربانی رو در مکه انجام بده، یا قربانی پیدا نکرد، یا پولش نداره، چی؟ اینجا یک جایگزین گذاشتن دارنش که 10 روز روزه، 3 روزشو در ایام حج انجام بده، 7 روزشو وقتی که به وطن آمد. ثلاثه ایام فی الحج و 7 اذا رجعتون تلکه عشرتون کامله، که این 10 روز روزه هستن. اون 3 روزم گفتن که روز 7 و 8 و 9 یا مثلا بعد از ایام تشریق. خب این نوع حج تمتع گفتیم برای کسانیه که اهلش، یعنی خانواده اون حاجی، حاضر المسجد الحرام نباشه، یعنی در نزدیک های مسجد الحرام نباشد. بعد آخر آیه میفرماید و اتقوا الله، از خدا پروا کنید، تقوا پیشه کنید، یعنی این دستورات درست انجام بدید. و علمو ان الله شدید العقاب، بدانید که خدا سخت کیفر است. البته اینو میدونی، این کلمه رو بگم که خدای متعال در قرآن فراوان خودشا
رؤوف
و مهربان، و اصلا همه سوره های قرآن نام خودشی که برده با صفت رحمان و رحیمه. اما اینو باید توجه داشته باشیم که کسی خیال نکنه پس دیگه در خدا هیچ عقوبت و کیفری نداره و لذا دیگه خاطر جمع باشه هر جا که خواست نافرمانی کنه. نه نه، خدا اینم یادآور میشه که نافرمانی نکنید، که خدا به جاش هم کیفرش هم سخته.
بله.
صلی الله علی
محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. طیب الله انفاسکم. خیلی بهره مند شدیم هم از آیات با فضیلت 30 صفحه قرآن کریم و هم از معارفی که جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی بابایی عزیز بیان فرمودند و بهره بردیم. از همراهی شما عزیزان هم صمیمانه سپاسگزارم. از عوامل اتاق فرمان هم متشکرم و همه شما عزیزان رو تا از آسمانی دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.